الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك سلام بر امامی که نشان دادن در همه دورانها چگونه میتوان امیدوارانه دینداری کرد و سلام بر انصار امام که انصار دین خدا بودند. بحث بنده تحت عنوان کربلا نقطه عطف تقابل تمدن اسلامی با تمدن جاهلی است، برای اینکه انشاءالله بتونیم بحث رو تا آخر برسانیم سعی میکنم این یادداشت ها رو با هم دنبال کنیم، اونجاش که لازمه است رو من فقط بخوانم. در شماره 1 سخن امیرالمومنین است. همین اندازه از این سخن این قسمت رو ملاحظه بفرمان که حضرت میفرمان همه کس نمیتونه وارد صحنه های از تاریخ بشه که دین خدا یاری بشه. فرمان به خدا سوگند که تعدادشان اندک، متن فارسیشو من میخونم، ولی نزد خدا بزرگ مقدارند که خدا به وسیله آنان و حجتها و نشانه های خود را نگه می دارد تا به کسانی که همانندشان هستند به سپارند. حقیقت این جمله مربوط به ائمه خدا علیهم السلام و اصحاب کربلا یه نمونه از همین شخصیت ها هستن. حضرت می فرمان که اینا همیشه در تاریخ خیلی ظاهر پر ابهتی نداشتند، اما نشانه های دینداری را نمی زاشتن گم بشه. این خیلی مهم. در شماره 2 بحث ما اینه که ظهور کربلا یه جایگاه بسیار عمیقی داره. رفقا، از خدا باید خواست که این رازهایی رو که این مجموعه محدود برای تاریخ گذاشتند و انسانهای بزرگ با همین رازها خودشون رو تغذیه می کنن و تاریخ رو تغذیه می کنن چیه؟ من متن می خونم. میگه در راستای تقابل اسلامی که می خواهد انسانها در بستر همان سیره جاهلیت دینداری کنن و اسلامی که متوجه است تنها در بستر نظامی اسلامی دینداری ممکن است کربلا ظهور کرد. یکی از جایی که همیشه رفقا باید حواسشون باشه اینه که راز ظهور پدیده چیه، چه منفی چه مثبت. چطور میشه که سلمان اینقدر خوب میتونه اسلام رو بگیره؟ چون راز تاریخی و تقدیر الهی رو تو اون دل تاریخ میشناسه. عکسش چرا بزرگان ما مثل امثال حضرت امام اینا مثلا جایگاه غرب را، جایگاه وهابیت رو به خصوص، حالا مثالی که میزنم انشاءالله بعد بیشتر روشن، یه جور دیگه میشناسند. یعنی مثال میزنم، یه وقت شما میگن میگون که خب وهابی ها اینه میگن، این جوابش، این طور نیست. اما امثال حضرت امام متوجهن این راه، راه اصلی نیست. بابا وهابیت یعنی یک پدیده استعمارساز که بناس از یک طرف اسلام رو زشت نشون بده و از طرف دیگرم در جهان اسلام تفرقه ایجاد کنه. دیگه معطل چید؟ مثال با خیلی وقت دادون رو نگیرم. ببینید وقتی شما جای این پدیده رو شناختین دیگه معطل نمیشه. آقا این کتابش اینجا چی گفته، اینجا چی گفته، بگو اینا را. اما حواست باشید یه چیز دیگه تو صحنه است، یه پدیده ایست با جایگاه تاریخ. طرف مقابل، ببینید شما وقتی اینجوری وهابیت رو میشناسین دیگه معطل اون کتاب و این کتاب و این فتوا و فتوا نیستین. میدونین تماما یعنی این صد تا فتوام به شکلهای مختلف بدن یعنی نشون دادن چهره اسلام به شکل زش. حالا چه اون نمیدونم دیگه انواعش، حرکاتی که میکنن دیگه معطل نمیشی، جاشا میفهمی. اگه بتونن رفقا با این دید کربلا رو پیدا کنن و از خود ائمه کمک بگیرن، میبینین نه خیلی مسئله حل میشه. من متنه که میخونم یه شاهد خیلی خوب اینجا هست، حالا شواهد دیگه هم میاریم، متنه با هم میخونیم. پس تا اینجا چطور شد؟ میگه آقا کربلا تقابل دوتا اسلام است. یه اسلام که میخواد تمدن جاهلی در عین مسلمانی محقق بشه، یه اسلام تمدن دینی الهی در عین مسلمانی. پس تو مسلمانی بودن بحث نیست. متن ادامه میدیم. و در راستای همین روشنگریست که حضرت سید الشهدا در آخرین جملات خود ریشه اصلی این تقابل را روشن میکنند. همه دون این جمله را از حضرت شنیدید، چون وقتی که دیگه به خیمگاه حمله کردن دیگه حضرت اصلا نمیتونستن واسن، روی زانوهاشون بلند شدن این جمله را گفتن: یا ویلکم یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکانوا احرارا فی دنیاکم. خب شما این سوال براتون هست، چرا میفرمان یا شیعت آل ابی سفیان؟ یعنی آقا جبهه، جبهه ابی سفیان است هنوز، یعنی همه را ببرین توی جبهه، یه جبهه، جبهه ابو سفیان است، با نماز شب خوندنشون، با گریه کردنشون، با جهاد کردنشون، با ایثار کردنشون، با نذر کردنشون، با فقیر کمک کردنشون. باور کنید جبهه مثال حالا امروزی، مثلا حالا اگه میرستم خدا کمک کنه در جلسه آینده نوه در بگم، شما فکر میکنین جبهه بهایی ها با جبهه انجمن حجتی ها که امام میفرماد اینها همشون علفشان است، اینا دوتا یکیه. بهایی ها میخوان امریکا رو تثبیت کنه، انجمن حجتی ها با همون فرهنگ فوش به بهایی ها میدن. دور از اون نفهمی میگم خب اینا که زده اونا. شیعه ابو سفیان را چرا حضرت وسط میکشه؟ کربلا چه خصوصیاتی داره که میخواه بگه آقا یک جریان فکری مسلمانی اومده روبروی یک جریان فکری اسلامی ایستاده است؟ خب
ابو سفیان که معلومه است، حالا بقیهشون حالا اسم نگیر، اینا مگه نماز نمیخوندن؟ نماز میخوندن. واقعا هم اینجور نیست که همشون منافق باشن، اینطور نیست آقا. گریه میکردن. شما این عبدالملک مروان رو شنیدن دیگه، حالا بعد از این جریان یزید اومد سر کار، ایشون اصلا اسمش بود کبوتر مسجد، همش تو مسجد بود، رکوع و سجود و گریه. خبر بهش دادن که رأی بنی امیه این است که شما حاکم بشی. قرآن بس گفت هازا فراقم بینی و بینه، خداحافظ شما، رفت رئیس شد. چی شده است؟ اینقدر وقت میخواد که ما این کالبد شکافی کنیم و تا اینا حل نشه، این کربلایی که حالا آخرین سطور بحث من از امشب، کربلایی که واقعا میتونه یک تاریخ بزرگ بسازد، به شرطی که بیاد به صحنه. متن رو هم میخونیم، ترجمهش که مشخصه. با این که معلوم است لشکریان عمر صد نمازخوان بودند، ولی معنای این جمله حضرت میرساند که آنها اسلامی را که باید در بستر نظام اسلامی ظهور کند نمیفهمیدند و در بستر فرهنگ جاهلیت ابوسفیانی مسلمانی خود را ادامه دادند. این خیلی مهمه که میشه ابو سفیان رینگش رو تعیین کنه، بسترش رو تعیین کنه، در این حال شما نماز بخونید. مگه حالا بحث این نیست که در بستر زندگی غربی، در سبک زندگی غربی مسلمانی نتیجهش نتیجه غرب است؟ خب یه ده بحث داره دینا. پس کربلا تقابل دو نوع اسلام است، اسلامی که نظام سازی را به دنبال ندارد و در بستر کفر حاکم زمان مسلمانی می کند، و اسلامی که در صدد عبور از جاهلیت دوران است و به سوی نظام اسلامی که تمام مناسبات اجتماعی انسانها را اسلام شکل می دهد قرار دارد. دو تا اسلام اومده است رو به رو هم واسطه است. جمله حضرت هم خیلی کمک میکنه که یه مرتبه خطاب به اینا، آخه امام که خودتون میدونی امام اینقدر محتاط است. ما در فقهمون قاعدمون نیست، میگم اگه یه جا یه حرکت انجام شد و امام فقط سکوت کردن حجت است، تقریر امام، یعنی همین که سکوت کردن یعنی این کار جایز است انجام بده. اینقدر مهمه. خب حالا اگه امامی که مسئولن که اگر یک کس کاری یه خطای کوچیک داره سکوت نمیکنن، حالا خودشون اومدن به یه عده میگن چی؟ شیعه ابو سفیان، شیعه آل ابو سفیان. یعنی یه فرهنگ است که ابو سفیان به اصطلاح نماد اون فرهنگ است، اون فرهنگ اومده از این جریان رو راه انداخته است. سه، از جمله کسانی که متوجه است مسلمان بودن و اسلامی زیستن تنها با حاکمیت آموزه های اسلامی ممکن است، جناب حبیب ابن حالا مظهر یا مظاهر که مشهور است می باشد. او پیامبر خدا را درک کرده است. خب حالا دقت کنید ببینید ما میخوام چه کار کنیم. و در کنار آن حضرت جهاد کرد. پس ببین کی بوده است؟ یعنی حداقل وقتی که شهید شده است 75 سالش بوده است، یه پیره مرد اینجا. و جزء مجاهدینی که برای جهاد و مقابله با دشمنان اسلام در کوفه منزل گزید. و وقت میدونی که اینا چی بود؟ اینا اومدن اصلا کوفه، کوفه در واقع یک محل جیش مسلمان ها. کوفه که شهر نبوده است، اینا اومدن کوفه که مسلمان‌های جنگی باشن، مجاهد باشن و عموماً در جنگ‌های با امیرالمومنین همراه بود. و ما می‌خواهیم کربلا را در آینه حبیب بنگریم. یکی از نکاتی که انشاءالله این جلسه دلم می‌خواد بابش باز بشه و عزیزان وقت بگذرن، منم سعی می‌کنم وقت بگذرم آینده. ببینین امام حسین فوق‌العاده بیکرانه است. برای همین شما میبینید وقتی روبرو میشین با حضرت ابا عبدالله، این بیکرانگی جامع باعث میشه که نمیتونید لمس کنید این حقیقت رو. خب یکی از راه ها چیه؟ اینه که بیایم اصحاب حضرت ها، اصحاب حضرت چیز شوخی نیست، سالهای قبل عرض کردم عجیبه، عرض کردم انصار دین الله، اصحاب حضرت یک شخصیت های فوق العاده بزرگی هن که در عین حال آینه نمایش بعضی از ابعاد حضرت هن و در عین حال نظر به حضرت دارن و در عین حال تجلی نور حضرت هستن. و از این جهت برای اینکه یه کمی ملموس بشه کربلا، حالا شما میبینین که اگه خدا توفیق بده با حبیب چقدر میشه به امام حسین نزدیک شد به لطف الهی. خب حالا ما یه کمی حبیب رو تحلیل میکنیم به این نیت که به کربلا نزدیک بشه. در شماره 4 دارید که حبیب از نظر سلوک و حضور در عوالم غیب یه آدم عجیب بوده. این قضیه را مرحوم کشی در کتابش، کتابی هست به نام رجال، این رجال کشی مشهور است، این شخصیت های اسلام را مطرح میکنه. این قضیه را من از اونجا نقل کردم، میگم نمیخواد بخونیم، برای اینکه مشخص بشه که اینا چه آدمایی بودن. تاریخ میگه که نقل میکنه دراویش را که جناب میسم و جناب حبیب ابن مظاهر اینا رسیدن به هم کجا؟ تو اون محلی که بنی الاسد نشسته بودن، مثلا یه تکه جایی که نشسته بودن بزرگانشون دوره هم، میگه اینا رسیدن به هم و شروع کردن به هم سلام کردن. جناب میسم شروع اول حبیب شروع کرد سلام کردن و گفت که سلام بر بزرگ مردی که موی سرش ریخته است، نزدیکی دارالرزق. حالا که یاد داره، حالا که داره میبینه موی سر میسم نریخته، ولی میگه که نزدیکی دارالرزق خربوزه میفروشد، میبینم در راه محبت به خاندان پیامبر به دارش آویخته شده و شکمش را بر فراز چوبه دار شکافتم. اینجوری سلام میکنه. میس هم شروع میکنه که بله پیش آمد و گفت من هم مرد سرخ رویا میشناسم که برای او دو گیسوان بود. مشهور است تاریخونه جناب حبیب دو تا موبای بلند داشته که بعدم اون یارو که میکشه حضرت حبیب را میبندد با همین دو موبا رو اسبش، داستانی داره. دو گیسوانش میشناسم برای او دو گیسوان است، برای یاری فرزند پیامبرش نهضت نمود و کشته میشود و سرش در کوفه جولان داده میشود. اینا گفتند و از هم جدا شده. خب این بنی الاسد دن اینا حرفا چیه میزنه؟ تعبیر تاریخ این است که به هم گفتن از اینا دروغگوتر پیدا نمیشه. اینا چی اصلا میگن؟ میگن همطور نشسته بودن یه مرتبه رشید حجری یا رشید حجری رسید، اونم اینا همه یاران امیرون، قضیه را پرسید. گفت آره اینجا بودند و این دوتا رفتند و اینا را گفتن. و فدای میسم بشم، نگفت که سر حبیبا که میدن 100 درهم بیشتر بهشون میدن از سر بقیه کربلا. حالا حبیب واسه پهلوان قهر گفتن این از اونا دروغ گوتره. من اینا فقط از این جهت عرض کردم که ببینین، خب راوی میگه که دقیقا دیدیم همه اینا پیش اومده است. میخوام نتیجه بگیرم و متنینه. از این واقعه میتوان پی برد برای شکل گیری جبههی که اهل البیت مدیریت میکنن چه مردانی با چه رازهایی باید در صحنه باشن. من بارها اینا تأکید کردم، حالا نمیدونم چقدر رفقا میگیرن، آخرم من دوباره تأکید میکنم اینجور نیست که بشه صحنه های بزرگ الهی را به راحتی به وجود آورد. کربلا شرط دیدنش اینه که حبیب و مسلم ابن اوسجه و این تیپا را ببینیم. حالا میریم جا و راز پایداری و ثمردهی جبههی که امام حسین علیه السلام در تاریخ گشودن به جهت حضور مردانی چون حبیب است. 5. حبیب ابن مظاهر منتظر حرکتی است که اسلام را از بنبستی که امویان ایجاد کردن در آورد. این یکی از نکات مهم شخصیت اصحاب کربلا است. چیزی که انه رفقای خودمون شما که اینجا برادون پیش میاد که همیشه یه سوال داشته نیه 7-8-10 ساله که ما چطوری مسئله کشور و انقلابمون را از این روح غربی دراریم. خب شما الان میبینین که دانشگاه میسازیم، بودجه میذاریم، بعد یه مرتبه نتیجهش یه سری میرن دانشگاه خوب بودن، هیئتی بودن، بیدین میان بیرون. چیکار کنیم؟ یعنی اینا که شما فکر میکنید یه درد طبیب وار است. شما میگوین خدایا چه کار کنیم که انقلاب کردیم ولی از غرب و اون بیماریای غرب و اون بیهجابی و اون کفر و اون قهقهه های از سر بیدینی عبور نکردیم. این باعث میشه که بعدن که نور خدا از طریق حسین زمان دون اومد بشناسید و استقبال کنید. حبیب یکی از اوناست که خوب قصه خورده است. پارسال من رو این تأکید کردم. میفهمه که صلوات بفرستید. میفهمه که این بنبست بنبست عجیب خطرناکی است. عبدالله ابن عمر که نمیفهمه، اون که نمیفهمه که نمیتونه سوز حبیبا داشته باشه. میگه خب مسلمونیم چه اشکال داره؟ نمیفهمد این مسلمانی با فرهنگ ابو سفیانی نیست اون مسلمانی که باید زمین رو به آسمان متصل کنه. او به خوبی میداند اگر اسلام در ذیل قدیر از تمدن جاهلی عبور کند چگونه زمین تحت تجلیات آسمان معنویت همه استعدادهایش شکوفا می شود و انسانها معنای زندگی زمینی را در کنار اسلام خواهند فهمید. و لذا هنگامی که مسلم ابن عقیل وارد کوفه شد و در منزل مختار منزل گزید و عده‌ای از خطبا در پشتیبانی از مسلم ابن عقیل به سخنرانی پرداختند و از جمله آبس ابن ابی شبیب به شاکری برخواست و بعد از حمد و ثنای خدا گفت. جمله شو ببینین، زندگی خودش اینجوری معنا کرده است این جناب. حالا خوابیم کنارش میاد، ایشون حرفش نشون میده خیلی پخته است. میگه من از طرف مردم به شما خبر نمیدم، به مسلم داره میگه. به خدا قسم اگر ببخشید و نمیدانم در دلشان چه میگذرد، شما را در مورد آنها فریب نمیدهم. والله آنچه میگویم بنایی است که با خود گذاشتم. این کربلایی ها اومدن اول معنی کردن زندگی را، بعد تونستن لشکر امام حسین بشن. به خدا قسم اگر دعوتم کنید اجابت میکنم و در کنارتان با دشمنان می جنگم و همراهتان شهید شمشیر میزنم تا به لقاء الله برسم و در این کار جز آنچه خداست را نمی طلبم. ببینید یخت فکر بکنید رو همین قضیه. کی هنوز نه مسلم شهید شده است، 40,000 لشگر میگن دورش جمع شده است، حالا دارد این آقا حرف از این میزند که من روی کردم به نهضت شما روی کرده شهادت هست و نه شهادت هیچی، فقط میخوام در این صحنه یک رجوع به خدا کامل داشته باشم. اینجا خودش جا بحث دارد، منم نمیخوام وقتت نبگیرم. اما اینا ببینیم، حبیب ابن مظاهر بلند شد و به او گفت خدا رحمتت کند، با سخنی کوتاه آنچه در دل داشتی را بیان کرده، قسم به خدایی که جز او الهی نیست من هم همین بنا را با خود گذاشتم. رو چی دست گذاشت؟ رو اون نکته ای که میگه من بنایی دارم که اینجوری با شما برخورد کنم. بگذاریم تو این قضیه، حالا من یه تیکه صحنه تاریخش همینطور میگم. خب بعدم میدونین که عبیدالله اومد و اون کاری که باید کرد و مسلم رو، مسلم ابن عقیل رو شهید کرد و جو خفقان ایجاد شد و حبیب و حبیب و مثلا مسلم ابن اوسجه و اینا سرانه اون قومایی بودن که در کوفه بودن دنبال اینا بود، اینا پنهان شدند و بعد در صورتی که قبلش اینا اسلحه تعیین میکردن، اسلحه جمع میکردن، بیعت میگرفتن. و مسلمی آدم های خیلی فعال و سرزندهی بودن با اون هوشیاری عرفانیشون. و بعدم پنهانی چه کار کردن؟ دیدن که نه دیگه نمیتونن توی کوفه کاری بکنن، اومدند و شبا راه میرفتند، روزا استراحت میکردن. با یه زرنگی ها و زحمت های خودشون روز هفتم رسوندن به کی؟ به حضرت ابا عبدالله. مسئله اینه، شش نگاه کنید. حبیب در راستای شعور و بصیرتی که دارد متوجه است بناست تاریخ جدیدی در جهان اسلام ظهور کند. اینا شما خودتون با این حساسیت نگاه کنید. کربلا رو باید روحش رو ببینین تا جزئیاتش براتون معنی بشه. اینا چرا میخواستن این جنگا بکنن و چرا حس نمی کنن تا آخر شکست خوردن؟ شما اگه این جمله ایونده را درست نگیرید میمونین تو کربلا مثل بعضی هم بنده خداها که موندن. چرا اینا حس نمی کنن تا اون کلمه آخر و حرکت آخر؟ هیچ شکستی تو کار نیست. با فرضی که حالا هنوز عرض نکردم که دو لایه داشت برای حبیب کربلا، اما این که متوجه است که بناس یه تاریخ جدیدی ظهور کند و میخواهد هرچه زودتر فتح تاریخی حسین ظهور نماید. بر همین وقتی میرسه به امام حسین، حبیب و خیلی از اصحاب کربلا یه چیزا دیدن یه چیزا ندیدن. چی را دیدن؟ این که بناس یه تاریخ شروع بشه. و فکرشون این بود که خب شرایط آماده است برای دفن اموی ها. فکر کردن حالا که شرایط آماده است و واقعا هم درست تشخیص دادن برای دفن اموی ها، با شکست نظامی اموی ها مسئله حل میشه. خب اینه که میگیم حبیبا اینا عجیب بودن. لای اولشون این بود که خب ما میام یه نیروی نظامی محکمی جور میکنیم، جمع میکنیم. خود زهیر هم خب دیدین، زهیر قبلش وقتی که به امام حسین رسید، هر که اومد در صحنه به حضرت گفت آقا ما میتونیم اینا رو کارش نبسازیم، ما بیاین تموم کنیم. زهیر هم همین فکر داره. یعنی خیلی ها اول فکرش این است که انگار حالا که فتح تاریخی شروع شده است، پیچ تاریخی شون شروع شده است، بناس تقدیر عالم عوض بشه، اموی ها باید از بین برن، حالا پس ما میتونیم از نظر نظامی مسئله رو حل کنیم. شواهد هم نشون میداد که حضرت ابا عبدالله منتظرن ببینن که چی میشه. اما به مدیریت حضرت میفهمیم که لایه دوم روش کار شده است. اگه خدا کمک کند عرض کنم مسئله روشن‌تر میشه. برای همین وقتی حبیب رسید کربلا روز هفتم، دید این تعداد کم چطوری پیروز میشن. به حضرت گفت که فدادون بشم، بنی اسد یه گروهشون همین نزدیکیان، اجازه بدین من برم از اونجا لشکر بیارم. حسن گفت خودت میدونی. اینا رو روش فکر کنید، نگذارین یکیش بی تحلیل بمونه. یه مرد خب شما نتیجه چه بگیرید؟ یا نتیجه اولینه که خب پس حضرت میخواستن حرکت نظامی بکنن. آره خب پس حالا که نشده است، پس دیگه حضرت خواستشون عمل نشده است؟ نه، این مشکل اینجاست که نمیذار گمگن. اصلا باید به یه عقلی برسیم که خیلی چیزایی که به ظاهر متضاد است در کربلا جمع میشه. حضرت گفتن که حبیب برو. حبیبم رفت و با اینا صحبت کرد و خیلی هم صحبت زیبایی کرده است. تو تواریخ بخونید این تیکه بعد از اینکه خوب صحبت میکنه، میگه آمده ام تا شما را به دفاع از حسین دعوت کنم. یکی از اون شخصیت ها به نام عبدالله بشیر است. برخواست و گفت اینکه من نمونه این شخص اسم این آوردم و حرکتش ها، برای اینکه ببینید چه روحی اون وقت اونجا حاکم بوده است. روح اون صحنه رو ببینید. بشیر بلند شد و گفت ای حبیب، خداوند تلاشت را پاداش دهد، برای ما افتخاری آوردی که یک انسان به عزیزترین کسانش میدهد. من اولین کسی هستم که دعوت تو را لبیک میگویم. من اومدم، با اینکه تعدادی کمی هستند، اونا تعداد زیاده، عده‌ای هم بقیه هم بلند شدن، حدود 70 تا یا 90 تا راه افتادن، نگو یه جاسوس از عمر صد اینجا بوده، سریع رفت خبر دادن، اومدن ده نگذاشتن، چبانه میخواستن منده خدا حرکت کنن، نگذاشتن. بگذاریم، بخوام اینجا فقط روحیه ی حبیب رو پیدا کنید. حبیبم برگشت و با زحمت خودش به حضرت رسوند و ماجرا رو گفت. حضرت میفرمان که ما تشاؤنا الا ان یشاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، هر چی خدا بخواد. ببینین اینا رو روش بمونید، یعنی نگاه حضرت این است که یه تقدیری واقع شده است، این تقدیر خدا داره مدیریت میکنه، ما باید سربازهای خوب مدیریت خدا باشیم، که انشالله در بحثام بتونم اینا بگم. خوبه. هفت، حبیب در عصر عاشورا با لشکری که آمده بود در همان وقت کار حسین را تمام کنن، بلدین دیگه، اومدن دارین که حضرت ابوالفضل اومدن اجازه گرفتن و اون چیزایی که بلد، سخن گفت و فرمود. حالا ابوالفضل رفته است که چون شمرم آورده بود دستوره، ولی اصل یعنی تاسوعا به اصطلاح گفت، درست گفتم، یعنی عصر تاسوعا دیگه، بعد که همون جاز که شمر امان نامه برای حضرت ابوالفضل اینا آوردن، اینا رو کاری نداریم. حالا در این حین که ابوالفضل رفته از اجازه بگیره ده بیاد، حبیب یه صحبتی با این قوم داره، ازش چیز گیر میاره. جملهش رو میخونم، فرمود به خدا سوگند فردای قیامت چه بد مردمانی هستن آنان که با خداوند در حالی روبرو خواهند شد که فرزندان و ذریه پیامبرش را کشتند و بندگان عابد و شب زنده داران سحرخیز و ذاکران خدا را به قتل رساندند. چیزگیرتون میاد یا نه؟ این داره حضرت اصلا جبهه را ترسیم میکنه. چه جبههی بود؟ جبهه کربلا. خب شب عاشورا هم که بلدین دیگه، شب عاشورا این جمله خیلی قشنگه است. آن شب هر کس آخرین توشه معنوی خیش را از زندگی برمی گرفت. خب تاریخ میگه که حسین ابن علی علیه السلام طبق صحبت نافع ابن حلال یا هلال میگه که اومدم نصف شب بیرون، دیدم که حضرت ابو عبدالله تنها دارن حرکت میکنن. بلدین دقت کنین، داستان مفصل است، من مختصرش اینجا گفتم. نافع میگه که من کنار از دور داشتم نگاه مواظب بودم حضرت و یا این ناکسا نیان یا ترور کننده اینا. حضرت متوجه شدند و گفتن چیه؟ با رفتم و گفتم که یبن رسول الله، من نگران اینم که یهو به اصطلاح شما رو غافلگیر نکنن، اینجا چی کار دارین اینا. جمله حضرت اینست که اومدم ببینم بستا خندق و خندقی که اون پشت است، ببینم پشته ها را تپه ها را ببینم، یهو یه جا نفوذ نداشته باشن، فردا که میخوان به اصطلاح نقشه نظامی را بکشن، این نقشه نظامی باید شب مطالعه شده باشه صحنه. از این ببینید، پس فردا یه جنگ عادی نیست، یه جنگ دقیق مدیریت شده است، خیلی هم حساب شده است این جنگ، و خدا کنه که بتونیم یه کمی متوجه بشیم. اینا را کاری نداشته باشیم. نافع میگه که بعد حضرت دست منو گرفتن، گفتن که این کاشیه کوه و تپه ها رو نگاه کن، یه را به جورا برو بیاوم، اگه میخوای دست زن و بچه ما رو هم بگیری دشنا ببر. که حضرت جناب نافع التماس میگه آقا من الان اینجا مفصل شده، آقا من رفتم پدرم در اومده است، این اسب اسب حسابی خریدم، این شمشیرم رو دادم چیز کردم، من اومدم که فدای شما. میفته رو پای حضرت که آقا منو از این صحنه، حالا به تعبیر من تاریخ، محروم نکنید. بارها عرض کردم کسانی مزه این انقلاب الهی را میفهمن که در فتح این انقلاب نقش داشته باشم. همه کنه، یعنی اونایی که نتونستن انقلاب را در شروعش و در فتحش نقش داشته باشن، هم که عموما میدونی نمیتونن اونجور که باید سربازش را بکنن. اینا داشته باشین، امثال این نافع و اینا را میفهمن که چه خبری داره در تاریخ میشه و باید که سربازش را بکنن. و حضرت هم اونم که جای دیگه بحث شده است که حضرت یک کاری میخوام بکنن که در کربلا انتخاب محض باشد، هیچ رودرواسی، هیچ نسبتی، هیچ رقابتی، هیچ انگیزه غیر خدایی نباشد، وگرنه این جبهه به زلالی کربلا محقق نمیشه که همه ملکوت در عالم ناسوت ظهور کنه. خب این قضیه. بعد نافع میگه که حضرت از من جدا شدند و رفتن در خیمه حضرت زینب. من خواهش میکنم این تیکرم بذارید یه خورده دقت بشه دور. نامگه که من بیرون ایستادم که حضرت رفتن تو. حضرت زینب که میدانستند برنامه دقیق و حساب شده ای در کار است، به امام حسین فرمودن حالا چیست؟ نافع بیرون واسده است. حضرت رفتن تو خیمه جناب زینب کبرا. بعد حالا یه جملاتی دارد، از این جملات میفهمید که نقشه فردا یه نقشه خاص بوده. جمله زینب اینه: آیا از باطن یارانت اطمینان خاطر دارید که هنگام سختی و کشاکش نیزه ها شما را رها نکنند؟ چون پس نقشه مشخصه، بناس یه جنگ بشه و بناس اینا حضرت ها رها نکنند، طبق حالا صحبتی که بعد میخونم، و بناز همشون کشته بشن و بناز حضرت آخرین کشته باشه. خب جمله حضرت امام فرمودن آری خواهرم، اینان را آزمودم، همه اینان دلیر مردانی هستند که شیفته شهادت هستند، آن گونه که کودک به شیر مادرش مشتاق است. نافع که حالا نافع میگه که این سخنان را شنیدم، این حس دست داد که انگار زینب رو ما کم حساب میکنه. من اینجا رو طاقتم ندارم بخونم، که میره به حبیب میگه دو حبیبم اونجوری داستانی داره عجیب و غریب است که اینا چی کار کردن اون شب و شب قدرشون رقم زدن که بلند میشه ده تو نصف شب جمع میکنه ده میاد پشت خیمه حضرت زینب، چه قوقایی میکنه و اینا مال خودتون. بله خب میخواین این تیک راستی چگونه حبیب اون قسمت بستا هشت، این قسمت آخرش من میخونم: راستی چگونه حبیب متوجه شده بود برنامه امام حسین آن است که باید همگی به شهادت برسن و حسین علیه السلام نیز آخرین تا آخرین نفس بجنگد و مانع اسارت خود شود تا نهضت او به اهدافی که در پیش دارد برسد. در این لحظه خب حالا حضرت ابوعبدالله از خیمه اومدن بیرون و قدردانی کردن. این جمله رو من از این جهت نوشتم: یک شب و این همه سرشار از ارزش، یک شب و این همه گرانبها، دریغ بر کسی که ارزش شبهای قدر زندگی خیش را نشناسد. و یاران حسین علیه السلام چه خوب از بهای شب عاشورا آگاه بودند و اگر جز این بود حبیب محبوب دلها نمی شد. ما اگر از این شعور آسمانی اصحاب کربلا غفلت کنیم، هرگز راز کربلا بر روح و جان ما رخ نمی نمایاند. من باز دلم می خواد که کربلا را در روح اصحاب دنبال کنیم، ببینیم چه شکلیه. اینجوری نوشتن: خب اینا بلدید همدون که میگون که شب عاشورا کسانی به ذوق شهادت شوخی میکردند و قهقه میزدند که اصلا جنس شوخی نبودند. چند نمونه شاله اینجا دارین دیگه. خب یه مونه شوخ حبیبه، حبیب شوخی میکرده، آقا آدم 75 ساله رئیس یه قبیله با اون متانت، بعد طرف شخصی از آدم محترمی اسونم یزید ابن حسین تمیم، میگه حالا وقت شوخیه؟ میگه که حالا وقت شوخی نیست، کی وقت شوخیه؟ ببینید زندگی را معنا کردن. حالا صحنه به معنا رسیدن اون چیزی که دنبالش بوده رو پیدا کردم. این مهمه رفقا. ما اگه این جلسات، اگه با مطالعه، اگه با عبادات نتونیم زندگی را بشناسیم، صحنه هایی که زندگی را برای ما معنامون را بهمون میده دا ناظر میشیم، از کنارش رد میشیم، فردام تو سرمون میذاریم از کوتاه اومدیم. باید دنبال اون چیزی بود. ما در متون عرفانی داریم دیگه، اگه کسی طلب شهادت به این معنا کرد، این در مقام حق الیقین رسیده است. یعنی عین الیقین و حق الیقین. معناشو اجازه بدین ازش بگذریم. یعنی اصلا جز حضور حق در عالم هیچی حس نمی کنید. نه اینکه خودش حس کند که حاضر میبیند حقا، نه این کمه. بر همین اگه اینجور بود که ناظر بود، دوگانگی بود، نه نفی خود میکنه که چی این وسط واسدی نمیذاری که حقا نگاه کنم، شاهدی که حق را ببیند و شاهد بودن خودش را هم ببیند هنو حقا کامل نمیبینه. کربلا این همه سبقت ها هم تو هی میگم و داریم رد میشین. آقا سبقت در شهادت با این حرکات، خب بعد یکی دیگه از اصحاب است، باز اینم خب شوخیش گرفته، بعد میگه آخه چه، میگه همه دون میدونی، طایفه من میدونن، من اصلا اهل شوخی نیستم، ولی امشب نمیتونم راحت باشم. خب نتیجه بگیرم که این فضا رو داشته باشید که چقدر خوب اینها مسیر رسیدن به مقصد را فهمیدن و پاداش آنهایی که در این عالم متوجه امام معصومشان هستن جز این نیست. همه ما دعا میکنیم که خدای ما را از این خانواده جدا نکن، ولی بگوید که چطوری وصل بشید که یه مرتبه تو صحنه قرار بگیرید که حالا نتیجه اون صحنه، نتیجه اون دعا و حضور اینست که به راحتی شهادت نصیبتون میشه. آچی میشید؟ گش کدوم شهادت؟ کدوم شهادت؟ شهادتی که براش عشق کنی، شهادتی که براش عشق کنی خیلی عجیبه. بله آدم میره میوامسه میجنگه، تازه مگه همه اصحاب ما داریم اون نوری که در حسین دیدیم و به اصحاب خود، همه اصحاب هم اینطور نبودن تو اون کتاب چی راز چی بود اسم شادی امام حسین در قتلگاه، از جمله حضرت سجاد استفاده میشه که همه بعد اون واسطه بودن اصحاب شهید بشن، اما بعضی هاشون است که یه همچی روحیه دارن. ما داریم کربلا رو با مدیریت اینا میبینیم، مثل همه جا سردارای عزیز ما. شاید شما تو بحثای بنده نه، هی من رو سردارای جبهه نظر رو عزیزانه میدازم، چون سردارای جبهه ما یه چیز دیگه ای بودن. درسته بچه هم اومدن شهید شدن، خیلی هم نتیجه گرفتن، اما اون جنسی که سرداران و سردار این جبهه شدن یه خورده فوق‌العاده است. بگذاریم. ده، صبح عاشورا بعد از نماز صبح اردوگاه امام آمادگی زیادی برای جانبازی و ایثار جان به چشم می‌خورد. خب می‌دونین که حضرت نظم بسیار خوبی در جبهه دادن، جناب حبیب رو به اصطلاح فرمانده جناح چپ کردن، زهیر فرمانده جناح راست شد. جنگش عجیبه، حالا وقت دونه روش نگیریم، که اینا یه روحیه‌ای داشتن که اینا ما یه جا بگیم معنویت حسینی یه فوق‌العادگی میارد. یه آدم 75 ساله 63 نفر رو میکشه با اسم، اسمش هم تو تاریخ هست که کیا کش، که حبیب. یعنی اینا باید یه جای دیگه بیشتر بحث کنیم، شاید انشاءالله یه مقاله میاد رو سایت تحت عنوان مسلم ابن اوسجه، من اونجا تونستم یه چند سطری راجع به این، یه معنویت اینا از حسین میگیرن که شورشون، بازوانشون رو با عشق الهیه که اونم اونجا بحث کردیم، با عشق الهیه مدیریت میشه. خدا چه میدون عاشق خودشه. حالا اگه عشق از خدا، خودش خیلی دوست داره. چرا؟ برای اینکه خودش همه خوبیه، بحثش شده است. همه خوبی را خوبه که دوست داشته باشی. خب حالا خدا خوبه یا خوب نی؟ خب خوبه. حالا خودش هم که همه خوبی مطلقه، پس خودش خیلی دوست داره. این عین عشق حالا هر جا تجلی کنه میشه عشق. کربلا از این جنس تجلی عشق است. بگذاریم. خب اینا جنگ خوبی کردن. حبیبم تو این جنگ، حالا یازدرم با هم بخونیم، میخوام زود رد بشیم که نتیجه میخواییم بگیریم. ظهر عاشورا خب حضرت گفتن که از اینا یه فرصت بگیرین، میخوام که نماز بخونیم. اینا صحبت کردن که آقا یه فرصت بدیم نماز بخونیم. شخصی است این حسین ابن تمیم، است آدم پس فطرتی است. خب جملهش هم شنده دیگه، میگن آقا، میگه حسین تو که نمازت قبول نیست که. حبیب خب به اصطلاح به غیرتش بر میخوره، میگه خیال کردی که نماز خاندان پیامبر قبول نیست ولی نماز تو قبول است ای اولاق. بالاخره بعد بالاخره نماز رو میخوننده میدونه. اینجا درگیر میشه حبیب با این مرتکه و بعد یه جنگی قبل اقنانه. حبیب قبل از نماز ظهر عاشورا شهید میشه و بحثش رو داشته باشید. شعاری دارد، من اینجا نوشتم، خودتون مطالعه کنید چقدر خوب میجنگه. از اینجا میخونیم بعد از شعارش میگه که چی؟ شعارش خیلی قشنگه، یه تیکش نیست که حجت و دلیل بر ما، شما هیچ حجتی ندارین تو این صحنه. قشنگه، منطق برای ما آشکار است، شما نمیفهمین دارین چه کار میکنین. پارسایان اومدن به جنگ شما و شما مقابل پارسایان این امتی. متن است: حبیب ببن مظاهر با آن کهنسالی شمشیر میزد و دشمنان را میکش. حدود 62 نفر از یزیدیان را، پس من اشتباه گفتم بودم 67 نفر، 62 نفر را به خاک افکند و همچنان دلاورانه می جنگی تا اینکه شمشیری بر فرق او اصابت کرد و یکی هم با نیزه به او حمله نمود و حبیب بر زمین افتاد. و داستان مشخصه که شخصی که حبیب می کشه بدیل ابن سریم است. نارم بد نیست بدونی که خب بعد خب معلوم است اون که می کشه اون سرا ور می دارن همیشه که برن جایزه بگیرن. اون طرف که یه خود کمک کرده بود میگه که آقا پس لاغل یه خورده بده من این سر رو نگه دارم توی این به اصلا منطقه بگردونم بعد بدم به تو. میگه نمیدم. دعواشون میشه، قبیلا میان در بالاخره میگن آقا من رو میپذیرم. اینا روش فکر کنیم که حبیب چه نقشی داره. همینطور ساده داریم رد میشیم که یارو فقط همین قم میخواد که آقا این سر به من بده، من به اسمم آویزون کنم دور همین منطقه یه دور میزنم میدم به. اون گفت نمیدم و بالاخره آخرش میده. میریم تو فکر یه هیبتی اینا دارن در تاریخ که اینا میخوان این هیبت رو قرض بگیرن برای آینده خودشون. بعد من روی این اگه برسم عرایض خواهم داشت. دوازده بخونیم. حبیب بعد از مرگ معاویه تلاش کرد دیگه. الان اینجا ما صحنه رو داریم تغییر میده. حالا ما داریم بعد از این به اصطلاح قضیه میخوام تاریخ رو بازخوانی کنیم. حبیب بعد از مرگ معاویه تلاش کرد تا خود را به حسین برساند و با آگاهی نسبت به تاریخی که با مرگ معاویه شروع شده بود امید داشت که با حسین و با حاکمیت وی اسلام را از بنبستی که گرفتار آن شده خارج کند و آب رفته را به جوی برگرداند. لذا بسیار تلاش کرد امام پیروز شود. اون عرایض که کردن اینجا میخوام ازش استفاده کنیم، که خیلی تلاش میکرد امام پیروز بشه، شهید نشد. و بعد عکسش شد، سعی میکرد که امام خوب شهید بشه. خوب شهید شدن این است که بذارن امام شهید بشه یا فداش بشن که همشون شهید بشن تا امام اون نقش تاریخیش که باید همه شهید بشن آن نگذاردم اسیر بشه و اون شد که شد رو بتونه اجرا کنه. خب متن ادامه میدم. لذا بسیار تلاش کرد امام پیروز شد ولی با حوادثی که پیش آمد متوجه لایه دوم نهضت ابا عبدالله شد و فهمید آری هنوز با حسین است که اسلام از بنبست خارج می شود و روحی به نام تشیع، نه دیگه کربلا، و روحی به نام تشیع با آب و تابی تازه از طریق شهادت آنها برای تحقق تمدن اسلامی ظهور می کند. و اینکه شما می بینین بچه ها تو کربلا تلاش می کنن که خوب شهادت محقق بشه و ما رو این هنوز کم کار کردیم، برای اینه که اینا متوجه شدن با نور امام حسین، با اون حکمتی که حضرت به اینا القا می فرمودن، که شما به اون مقصد شدیدن میرسید ولی باید که درست بتونید برنامه رو اجرا کنید. و بله، و از این جهت با تمام وجود سعی کرد در انجام وظایفی که بر عهده داشت به زیباترین شکل وارد شود و از این لحاظ باید دانست که کربلا را عارفانی مسلح به وجود آوردند. این همه حرف نیستا، عارفانی که رسالت ظهور اسلام تمدن ساز را در تاریخ خود به عهده گرفتند و مطمئن به تحقق آن در تاریخ بودند. خب برای خودتون این سوال است، من این سوال از شما دارم، نمیدونم هم چقدر فرصت میخواد با همدیگه صحبت کنیم. اگر امام حسین متوجه این مقاومتی که امروز ما داریم میکنیم و پیروزی عجیب این مقاومت، اگه اینا نمیدونست میتونست اینقدر دلگرم در کربلا تا شهادت بره جلو؟ امام شماست، امام عرش رحمان است، قلبش تمام عالم از ازل تا ابد پیششه. مدیریت امام مدیریتی است که میخواد یه جبهه عزیزان درست کنه که این جبهه به نام جبهه مقاومت در بحرانی ترین صحنه ها پیروز است. حالا من یه کلمه میگم سوریه و رد میشم، شما اگه تاریخ خودتون رو درست لمس کنید، همین صحبت دیشب جناب آقای سید حسن نصرالله میفرماد چندین شرایط فوق‌العاده در حال وقوع است در روز آینده خیلی نزدیک. چی میبینن؟ یعنی شما اگه بهتون یه زمانی میگفتن که یه فرهنگی به نام مقاومت، اینا که الان سوریه که اینا که شیعه نیستن خیلیشون، اینا لشکره الان فرمانده ارتش سوریه یه سنی است، علوی ها تو این لشکر هستن، علوی ها هم که اونجور شیعه نیستن، چرا فرهنگ مقاومت می فهمن و چرا رهبری برخلاف بسیاری اشکالاتی که تو نظام سیاسی سوریه هست رو مسئله مقاومت که اینا گوهرش را دارن و قبلنم بابای این بشار اسد با همین روحی سوریه را اداره کرد، رو این دست می زارن و معتقدن که این معادلات تاریخ رو عوض میکنه. ما واژه نمیدونم سبک زندگی و تمدن اسلامی رو ممکن است برامون جدید باشه، ولی یه روحی داره این واژه که اینو ما باید تو تاریخ جستجو کنیم. 13. افراد دو جبهه هر کدام در شخصیتی متفاوت خود را ظهور میدهن تا معنای هر کدام از این دو جبهه در تاریخ پنهان نماند. ول نکنید اینا. بدین لحاظ شخصی مثل شمر هنگامی که در صبح عاشورا امام موعظه می‌پردازند باید بگوید پسر زلجوشن از خدا پرستی بر کنار است اگر بفهمد تو چه میگویی. و یکی هم مثل حبیب در شناخت انسان‌های قدسی و در شرایط تاریخی تا آنجا پیش می‌رود. جمله حبیب را دقت کنید، این شب عاشورا گفته، میگوید عذری برای ما نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. نیست. اگر حسین او کشته شود و هنوز ما مژگانی به هم که هنوز از ما مژگانی به هم بخورد. چی میفهمید؟ یعنی خودش جاشو مشخص کرده است که باید در یه جای از تاریخ قرار بگیره که حسین را باید حفظ کنه تا شهید بشه، خودش شهید بشه، میدونه دم که حضرت شهید بشه. حبیب در جبهه قرار گرفته 14 که میفهمد باید مقاومت و شهادت را برای ادامه تاریخ اسلام علوی معنا کرد. خوب دقت کنید معنی شهادت ها. شهادت مرگ شناخته شده جهت دار است و نه ادامه حیاتی مبهم و بی جهت. و از کربلا بود که شهادت های مردان در طول تاریخ معنای خود را پیدا کرد. حبیب به تعبیر حضرت ابا عبدالله تختم القرآن فی لیلت واحده، هر شب قرآن را ختم کرد و او اگر در آن شبها صعود نکرده بود نمی توانست در کربلا این چنین صعود کند و به شهادت معنا ببخشد. من گاهی خوشحال میشم، مثلا میگن آقا و فلان روشن فکر، نمیدونم آقای کدیور، آقای سروش گفته است که کربلا یه اتفاقی است. خودم گوش دادم این تیکه را. میگه کربلا یه اتفاقی است، یه گروه شیعه به عنوان اینکه خودشون را فکر میکردن میتونن خیلی کارا رو بکنن، اتفاق افتاد. شیعه یا ویل معطلا خودشون با کربلا میخوان حاکمان جهان بکنن. بنده میگم اون گناه ها، اون غیبت ها، اون تهمت ها که خودم با گوشم شنیدم، آیا نتیجهش این نمیشه که باید این محروم بشید از فهم کربلا؟ حالا میخوام به شما و من خودم هم نهیب بزنم. مطمئن باشی اگر که رعایت حقوق الهی نکنید، اگر رعایت حقوق والدین نکنید، اگر رعایت حقوق بقیه افرادی که ذوی الحقوق نکنید، اگر رعایت حرام و حلال نکنید، نمیتونید کربلا را بفهمید. کربلا یه چیزی نیست که به این راه اسرارش فوق‌العاده بزرگ است یا بلدین. عرض کنم اگه میبینین آدمایی مثل دکتر سروش اینا محروم میشن از کربلا، ریشه‌شو در اون گناهانشون پیدا کنید. راستی حبیب چگونه نقش تاریخی خود را ظاهر کرده که دشمنانش به کشته او می نازند و داشتن آن سر را موجب سربلندی خود می دانند. معلوم است، از اینجا شده دقت کنید، حبیب توانسته از نقشی خاص در آن تاریخ داشته باشد که سر بریده او برای یزیدیان آرامش بخش است و کربلا را باید با چنین شخصیت و کربلا را باید چنین شخصیت هایی پدید آورد. مثال میزنم، شما شاید فکر کردید با از این زاویه، شما میدونین که ما داشتیم اسلام تمدن ساز را ظهور میدادیم تو تاریخ، چشمان به ما بود. یه مرتبه القاعده سر و کلش پیدا شد و بعدم النصر و داعش و این حرفا، اینا جاشون کجاست؟ الان شما میدونید که اخبارم گفت اینا مثلا الان اومدن میگن ما میخوام به تمدن اسلام برسیم. چی؟ زنا باید چی بزنن؟ رو بنده بزنن، با مرداشون بیان تو کوچه، زن نیاد تو کوچه، پسرا با مردا نباید شلوار جین بپوشند. اینا شما از اینا چی میفهمی؟ این جملات چی میخواد بگه؟ اسمش هست برای جایگزینی تمدن اسلامی یک بدل احمقانه بیارن که هاش به حاشیه برد این روحی که داره تاریخ رو میخواد تغذیه کنه به نام تمدن اسلامی. خب حالا من از شما سوال دارم، اگه شما اینا درست که من عرض کردم با این مختصری گرفتید، بگون ببینم که تمدن اسلامی با کربلا محقق میشه، با یه یا با یه سری آدم آدمخور دیوانه احمق اروپاست که اومد ملا عمر رو گذاشت که کپیه که بذاره حضرت امام شد، با امام میشه امام شد، با روحیه امام میشه امام شد، ادامه امام رهبری است با اون خصوصیات نورانی و روحانی و معنویش. اینا این احمقا اینا نمیفهمن. با حسین و حبیب میشه تمدن اسلام محقق کرد که سردارای ما نشون دادن. اینا رو میفهمین که چرا تاکید دارم که با حبیب ها میشه کربلا را به وجود آورد. 15 با نظر به کربلا در آینه حبیب میفهمیم که کربلا را غیب دانانی فداکار به سرکردگی حسین علیه السلام میتوانستند پدید آورند. تنها آگاهان از آینده تاریخن که مرعوب کوهی از آهن و نیزه و شمشیر دشمن اکنون زده نمی شوند و در دل ظاهر قدرتمند دشمن اسلام پوچی فرهنگ کفر را می نگرند. ادامه آن قرآن خواندن‌های شبانه و آن تدبرهای صادقانه منجر به یاری امام حسین می شود که اراده کرده از اسلام را از غبار کفر پاچ کنن. تا اینجا بابش باشد. من حس میکنم که عزیزان اگه کار دارن اذیت نشن، وعده کردم تا من بحثم رو تمام کنم، چون بعید است دیگه ما بخوایم یه جلسه از بحث یه مقدار با دقت باید جلو بره. یه بحث معرفتی کنار بحثمون باید داشته باشیم. ببینین شما همه دون توحید بلدین. توحید یعنی چه؟ یعنی خدا عین علم است، این اراده است، این قدرت است. ها خب پس یعنی یه خدا نداریم یه اراده. ها پس اگه یه جا اراده خدا در صحنه است، یعنی کی در صحنه است؟ خود خدا در صحنه است. جلب صحبتم تا اینجا رو با من اومدین دیگه. اصطلاحا میگن وحدت بین ذات و صفات. حالا اگر یه عارفی یه مرد الهی فهمید اراده خدا فعلا یه همچی چیزیه، اگه بخواد به خدا برسه در عمق جانش متحد بشه با نور خود، ببخشید مقرب خدا بشه، باید چه کار کنه؟ باید اگه دید این صحنه صحنه اراده خداست بپره تو این صحنه. تا اینجا رو گرفتید؟ حالا معطل نمیکنم. حاصل سلوک جانان در ذیل اطاعت و محبت به علی علیه السلام از حبیب سالکی می سازد که می داند برای قرب به خدا باید به اراده خدا نزدیک شد، زیرا اتحادی بین ذات و صفات الهی هست. پس صفات از ذات خدا جدا نیست و با نزدیکی به آنجایی که اراده خدا در صحنه است به خدا نزدیک می شود و در آن حال اراده خداوند آن حرکتی است که امام حسین علیه السلام آغاز کرده و این آن راهی است که مستقیما انسان به خدا می رسد. دلم میخواد روش بمونین. امروز میخواد ببینین عارف کیست، کی میتونه به مقام قرب برسد؟ اون که برسد به این که اراده خدا امروز چیه، خودش بندازه در صحنه اراده خدا. اگر امروز اراده خدا آن است که اسرائیل باید نابود بشه، آمریکا باید نابود بشه، انقلاب اسلامی ظهور حیات تاریخی آینده است، فقط اگه خودتون انداختین تو این اراده حجاب ها بین شما و عالم غیب برطرف میشه. وقتی انسان آنچه را خدا اراده کرده است انتخاب کند، نور حضور خداوند در قلب او شروع به تجلی میکند و این مشروط بر آن است که انسان از خودگذشتگی و فداکاری در راه خدا را آغاز کند و حبیب این راه را در همان جوانی در کنار رسول خدا صلوات الله علیه و آله پیدا کرده بود و تا پیری ادامه داد و هر وقت اراده الهی را در مقابل خود میافت سراپا نمیشناخت. که میدیم بعضیا خوب میتونن انتخاب کنن. من بارها عرض کردم بعض رفقای ما خیلی خوب انتخاب کردن، ما حسرتشون رو میخوریم. آنی که حس کردن این اراده خداست، تمام وجود رو گذاشتن تو این قضیه. متن این ادامه میدم، این چند دو سطر رو بل کنین، چند سطر. آنهایی که میگوین اگر در کربلا بودیم چنان و چنان میکردیم، باید بدانن حضور در کربلا را امروز باید با مبارزه با استکبار بر روی خود بگشاین تا به آراده خداوند نزدیک و در سایه قرب الهی قرار گیرن. اگر انسان راه فداکاری را شناخت و توانست از اراده خود در مقابل اراده خدا روی گرداند، چه فرق می کند در چه زمانی زندگی کند؟ همه جا برای او محل رجوع به خدا خواهد شد. راه خدا آن کسی است که مانند حبیب ابن مظاهر همیشه در ناحیه دل این نقطه را روشن نگه دارد که همواره به اراده خداوند احترام می گذارد تا راه او به یاوری از امام حسین زمانش ختم شود. این درسی است که در راستای اتحاد بین ذات الهی و اراده او از حبیب می توان آموخ. وقتی متن شماره آخر، وقتی متوجه انگیزه اصلی مقابله با امام حسین در کربلا نشویم، مشکل اینجاست، مثل محققین اهل سنت در یک حیرانی گرفتار می شویم. شیعه به دلیل آن می تواند راز همه حرکات امام و یاران حضرت را بفهمد که متوجه ابعاد چند و چی ظلمات جبهه مقابل نیز هست. از اینجا یه خورده سخت میشه، دقت کنید. در راستای همین آگاهیست. یعنی شما فکر میکنید، من انتقادی که به این چیز دارم، نمیخوام احترامشون، این فیلم بود که مختار، یعنی این جبهه مقابل خوب نشون نمیداد که اینا چقدر خوب بودن. بدای خوبی بودن، نه بدای بدی. یعنی همون شب ناله دارد، گریه دارد این عمر سعد اهل. یعنی این شمر خودتون میدونین جانباز انقلاب جبهه امیرالمومنین. چهره ها رو باید امروز، مشکل همین شده، یه عده میان شدیداً آمریکایی و شدیداً متدین، چیکارش میتونین بکن؟ یا انشالله روزه جمعه، صبح جمعه بیشتر میخوام اینو عرض کنم. مثلا این آقای در گلستان شهدای دستگرد عرایض خواهم داشت. این بله چهارشنبه، اشتباه گفتم چهارشنبه، بله. چه ساعتی آقا؟ هفت است. بله دقت کنید، این آقای قروی را شما مقاله شو بخونی، کارش کردم پسر همون آقای قرویه. نه بابا، اینجا دیگه خیلی متدین است. اونجا عرض خواهم کرد این همه چی هست، همه مسلمانی ها رو به شما پیشنهاد میکنه با یه چیز، ادامه تمدن غربی. شما حالا اینا نفهمی کجاش اشکال داره؟ و خود مقاله را میخوند، میگه علی به این خوبی که نمیخواد حکومت کنه. خب علی نمیخواد حکومت کنه یعنی چه؟ یعنی علی نمازشو بخونه. شما هم از علی یادگیری نماز بخونید، حکومت هم بدین دست آمریکایی. این و اگر نفهمید که جایگاه این شخصیت ها و این سخن ها چیه، میگوید خب کجاش بد است؟ کجاش بد است؟ هیچ جا. اگر عمر سعد بد نیست، اینم بد نیست، هیچ فرقی، خب هیچ فرقی بین بازرگان، میدونم اذیت میکنم شما را، و امثال قروی و عمر سعد از این جهت نیست. هر میشون نماز میخوندن. حسین میگه آقا باید حکومت الهی باشه، مناسبات الهی باشه. اونا میگن نه، مناسبات و سیاست. میگن جملهش خدا لعنتش کنه، جمله امیرالمومنین است که من حکومت دست گرفتم تا سیریه ظالم را دفع کنم، گرسنگی مظلوم را احیا به سیریه برسونم، گرسنگی لا لا حضور الحاضر بقیه. وقت آخرش میگن خب اگه این نیست این حکومت به اندازه عدسه بز ارزش نداره. وقت اینا رو ول کرده میگه امیرالمومنین که میگه حکومت به اندازه عدسه بز ارزش نداره چطوری میاد و حکومت رو میخواد؟ خب میگم خدا لعنتت کنه، چون داره به امام معصوم تهمت میزنه. امام میفرماد که من اومدم تا عدالت رو برقرار کنم، معنویت و عدالت رو در نظام اجتماعی برقرار کنم، اگه این نیست حکومت به خودی خود ارزش نداره. وقت اونا چه ول کرده؟ این در واقع همون نیست که تهمت به اهل البیت و آل الله میزنه. مطلب هم باز دوباره میخونیم. وقتی متوجه انگیزه اصلی مقابله با امام حسین علیه السلام در کربلا نشویم، مثل محققین اهل سنت در یک حیرانی گرفتار می شویم. شیعه به آن دلیل می تواند راز همه حرکات امام و یاران حضرت را بفهمد که متوجه ابعاد چند وجهی ظلمات جبهه مقابل نیست هست. من به شما رک بگم، ما هیچ امنیتی از نظر فکری که بچهای مذهبیمون را با این امثال سروش اینا مرتبط کنیم و دلمون نلرزد نداریم. ما نتونستیم بچه‌هامون را اونقدر روشن کنیم که بفهمن اینها چه وجه ظلمانی پشت حرفاشون هست. در راستای همین آگاهی است که شیعه میداند عده‌ای با ظاهری اسلامی چگونه هدف اصلی اسلام را که تحقق جامعه اسلامی و حاکمیت دینی و تمدن اسلامی است نادیده میگیرند و اسلام را به عنوان دین شخصی معرفی میکنند. این جمله دکتر سروشه. خب شما اول که میشن آقا دین یک چیز شخصی است، یعنی چه؟ یعنی مربوط به خودته. ظاهرش میگه خب طور نیست. بعد نتیجه چیه؟ پس حکومت نباید دین درش دخالت کنه. دین شخصی است. ممکنه شما اولش بگید خب یعنی آقا من و خدا. همین هم میگه، میگه دین یه مسئله شخصی است، یعنی تو با خدا. خب حالا بعد میگوی که حکومت چی؟ میگه نه دیگه شخصی است، نباید تو حکومت و مسائل اجتماعی دخالت کنه. پس کی دخالت کنه؟ همین که داره دخالت میکنه. کدوم بستر در صحنه است؟ خب بستر غرب در صحنه است. بله. و اسلام را به عنوان دین شخصی معرفی می نمایند و امام الموحدین را پیشوای هدایت معرفی می کنند. این جمله این آقای غربیه با. و نه پیشوای سیاست. و قرآن میگه چی؟ و به تعبیر قرآن اینان فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم فارسلنا الیهم رجزا من السماء بما کانوا یظلمون. حالا این تفسیرش مفصل طلبتون. میگه نترسید، اینا را بشناسید، اینا ظالمن، حرفا وارونه میکنن، نابودشون میکنیم. نابودشون میکنن از کجا در آوردم؟ فارسلنا علیهم رجزا من السماء. نترسید. یکی بگن ما میترسیم که آقای غربی مثلا تو این روزنامه بهار این مقاله را دادن. نه، میخوایم غیرت دینیمون نشون بدیم. یعنی بنده اگه حرف میزنم نه اینکه بکنین اینا چیزیش میگیرن آتشیست که جایی را میسوزن، ابدا. من وظیفم از که غیرت دینی ما نشون بدم که نه ما این نیستیم. متن آیه را من معنیش هم میکنم. آنهایی که سیرشان سیره ظالمانه است، سخن خدا را در مسیری غیر از مسیری که خدا برای آن اراده کرده است قرار میدن. نمیان منکر بشن، جهتشو عوض میکنن و به بهانه آن که حکومت ارزش آنچنانی در منظر اولیا الهی ندارد، پس نه حادثه قدیر برای حاکمیت سیاسی امام علی علیه السلام بود و نه انگیزه امام حسین ایجاد حاکمیتی مقابل یزید و نه مسلمانان باید برای اسلام ابعاد حکومتی و سیاسی قائل باشه. اینا حرفشون اینه. اینها میخواهند تنها تمدن غرب مد نظر ما باشد و در امور سیاسی و اقتصادی و تربیتی تحت ولایت غرب و در ذیل آن باشیم، غافل از این که مبارزه تمدنی اینجاش خوب دقت کنیم، مبارزه تمدنی اسلام با غرب یک مبارزه اساسی است. خدا به حق حسین این رهبر عزیز را برای ما حفظ کنه. ایشون یه جمله گفتن اینا را ساده فرمودن، مذاکره فقط در حد هسته ای. اینش ماست. یعنی ما اصلا دو تا تمدنی، مذاکره دوتا تمدن که یکیش رجوعش به استکبار است و تحقیر ملت ها و یکیش رجوعش به حضرت حق است و شکوه ملت ها، اصلا مذاکره معنا نمیده. بیچاره بعضی این روشن فکرهای بدبخت ما زغزاده تو روز نامشون نشن دیگه میخواییم مذاکره کنیم. خدا میگم ایشون رو حفظ کنه، چقدر خوب نشون میده آقا نه اصلا ما نمیتونیم با هم مذاکره کنیم. ما یه مسئله یه هسته‌ای داریم، برای این که به لطف قول به شما میدم اینا یه دروغ گفتن، ما میخوایم ثابت کنیم دروغ گفتن. مگه اینا مگه این چند سال است نمیگن میگن ما میخوایم اسلحه اتمی بسازیم؟ نکنیم ما رفتیم به میدون برای اینکه خوب میتونیم آبروشون رو ببریم. فقط روش دیپلماسی این است که اینا فهمیدن که دارد آبروشون بد جوری میره، میخوان یه جوری مسئله رو خفه دمه کنن، ما هم حاضریم. مذاکره برای اولا مشخصه، ما مذاکره نمیتونیم با روح استکباری که ضد تمدن اسلامی داشته باشیم. حالا جمله رو یه بار دیگه میخونیم: غافل از این که مبارزه تمدنی اسلام با غرب یک مبارزه اساسی است و تا به تمدن اسلامی فکر نکنین راهی برای مقابله با تمدن غربی در پیش نخواهیم داشت و همواره در هر ارتباطی توسط آن تمدن تحقیر می شویم و همواره دنبال آن تمدن خواهیم بود و هرگز از مسلمانی خود بهره لازم را نمی بریم. حضرت ابو عبدالله به ما نشان دادن برای بهره‌مندی از اسلام باید از تمدن جاهلی ابو سفیان عبور کنیم، وگرنه با اسلامی زندگی می کنیم که هیچ نقشی در تغییر سرنوشت تاریخی ما ندارد. کربلا می گوید آخر خط یگان شدن با غرب نیست، باید تمدنی را در مقابل غرب بپا کنیم، همچنان که امام حسین علیه السلام اسلام را از ذیل تمدن ابو سفیانی اموی نجات دادن. می توان با کربلا از ذیل تمدن غرب بودن آزاد شد، مشروط بر آن که بصیرت و روحیه حبیب ابن مظاهر در میان باشد. پروردگارا به حقیقت حسین، به حقیقت اصحاب حسین، این انصار الله بصیرتی برای پیدا کردن بهترین راه برای رسیدن به خودت را در ذیل نور این انقلاب اسلامی به ما عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.